الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، بحث ما در حقوق اقتصادی زنان به پایان رسید، چون بحث ما در حقوق شهروندی بود، رسیدیم به حقوق اقتصادی بانوان و طی چند مطلب به این بحث پرداختیم و به این بحث پایان دادیم. بحث امروز ما در بخش دوم است از این بحث مربوط به حقوق اقتصادی، حقوق اقتصادی کودکان. چون بحث اصلی ما در حقوق اقتصادی زنان و کودکان و غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی بود، که حالا از حقوق زنان فارغ شدیم به حقوق کودکان می‌پردازیم. البته بحث ما در حقوق اقتصادی است فعلا. در بحث حقوق اقتصادی کودکان باز این بحث رو در طی چند مطلب به پایان میبریم. مطلب اول، اصل جواز تملک کودکان است یا حق مالکیت برای کودکان. این معنا در آیات ما به طور مسلم مطرح شده و یکی از مسلمات فقه اسلامی است که کودکان مالک می شوند و حق تملک دارند و دیگران حق تصرف در اموال اونها را مگر در حدود خاص شرعی که اون دیگران باید اجازه تصرف داشته باشند، نوعی از ولایت رو داشته باشند، حالا یا ولایت بالوصایه که وصی باشند یا ولایت نظیر ولایت اب و سایر اولیای شرعی، یا ولایت امام اگر ولی مستقیم اونها در دسترس نبود یا در قید حیات نبود، وصی هم نداشت، میتی که پدر این کودک یا اولیای از دنیا رفته کودک بودند وصی هم نداشتند، نوبت به حاکم میرسه که حاکم ولایت دارد و اگر بناست تصرفی در اموال یتیم بشود باید با اجازه ولی باشد. امام ولی من لا ولی یده. اما اصل جواز تملک کودکان و حق مالکیت برای کودکان هم در آیات کریمی قرآنی هم در روایات فراوان مورد تأکید قرار گرفته. ما البته برای نمونه به بعضی از آیات و بعضی از روایات متعرض می شویم. آیات کریمه متعددی داریم که دلالت بر مالکیت کودکان دارد، مثل آیات ناهیه از تصرف در اموال یتیم الا بالتی هی احسن، نظیر قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و حتی یبلغ اشده. این آیه هم در سوره انعام آمده، آیه 152 هم در سوره اسراء آیه 34 ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خود اصل این که لا تقربوا مال الیتیم هم کاشف از مالکیت یتیم است، به مراد از یتیم هم یعنی کودک غیر بالغ. آیه دوم، آیه کریمه سوره بقره است، آیه 215 قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین. باز اینجا توصیه به انفاق شده، به انفاق بر چند تا اپ من جمله یتاما که شاهد بر آن است که پس یتامى مالک می شوند. آیه 25-15 سوره بقره. آیه سومی که ما اینجا به عنوان نمونه میاریم آیه 2 سوره نساء است که فرمود و آتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. پس یتامى اموالی دارند که شارع امر کرده است که باید مال اونها رو به اونها داد و اونها تسلیم نمود و آتوا الیتامى اموالهم. و آیه دیگر آیه 4 همین سوره نساء است، آیه 6 سوره نساء که فرمود وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. یتامى رو امتحان کنید، اگر دیدید که به درجه بلوغ رسیده اند، اگر به درجه بلوغ رسیدند و دیدید که دارای رشد هستند، این اذا بلغوا النکاح که معلوم است، فابتلوا الیتامى ان آنستم رشدن متعلق از ظاهرن، یعنی امتحانشون کنید که ببینید آیا دارای رشد عقلی هستند یا نیست. که حالا رشد عقلی هم در روایت تفسیر شده که مراد اون کسی است که مال رو بتواند درست و به جا مصرف کند. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبُرُونَ. که بخواهید زود اموال یتامى رو مصرف کنید قبل از اینکه اونها بزرگ بشند و اونها مالشون رو پس بدید، این کار نکنید. خب این آیات و آیات دیگر ما به عنوان نمونه به این آیات اشاره کردیم. بله، آیات داله بر تملک یتیم یا تملک کودک بسیار زیاد است و بیش از اون چیزی است که ما بیان کردیم. در روایات هم فراوان و در ابواب مختلف هر شبت که ابواب مختلف فقهی روایات زیادی ما در این باب داریم، از جمله در باب الوصایا باب 45 حدیث 1 صحیحه عیسی بن قاسم مرحوم شیخ روایت می کند محمد بن حسن به اسنادی عن صفوان ابن یحیی و سند صحیح هست، سند شیخ به صفوان عن العیس بن القاسم که این هم صحیح هست و ثقه هست عن ابی عبدالله صلوات الله قال سألته عن الیتیم متى یدفع الیها مالها. پس مالها که گفته شده است داله بر این است که یتیمه مالک مال است، اما بحث در این است که این مالی که مال اوست را چه وقت باید در اختیار او قرار داد که او تصرف کنه. فرمود اذا علمت یا اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع. هرگاه دانستی که دیگه به درجه رشد رسیده و مالش رو نابود نمی کنه، از بین نمی بره مال رو به جا مصرف، عقل اقتصادی دارد، هر جا به رشد عقد اقتصادی او رسیدید می توانید مال رو به او تحویل بدید. فسألته ان کانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملک الوصی عنها. اگر ازدواج کرد دیگه اینجا اختیاری دیگه با وصی نیست، باید مال رو به او بدهند، خودش می تواند تصرف کند. خود ازدواج ظاهرا مراد از ازدواج را تزوجت صرف الزواج نیست، بلکه زواج به دخول است که حالا ما در مباحث نکاح و همچنین در مباحث مربوطه به بلوغ مرأه اونجا گفته این که از روایت استفاده می شود که زن در دو حال، یعنی دو شرط برای بلوغ زن هست، یکی این که خون ببیند، دیگری این که یدخلو بها. اگر اونخ متا یدخلو بها، سن 9 سالگی سن جواز دخول است، یعنی از سن 9 اگر کامل شد سن 9 سالگی برای زن، اینجا جواز دخول است. لذا اگر میتونن دختر میتونه ازدواج کنه قبل از سن 9 سالگی. حالا این رو بعضی هنده که میخوان هو کنن، دختر 8 ساله میگه میشه، خواهی دختر 8 ساله با یه پسر 8 ساله با هم دیگه ازدواج میکنه، این رو اشکال مشکلی نیست. یا یک دختر 8 ساله به پسر 14 ساله 15 ساله هم نسواج هیچ اشکالی نداری، خیلی هم اینا توی مدرسه ها خودشون هم کاری داشت خود با هم میکنن. اگه این کار رو بکنن به طور نامشروع این خیلی متمدنانه است، اما اگر طبق قانون و طبق موازین شهر این کار انجام بگیره، نه این میشه خیلی چیزی وحشتناک میشه. نه وحشتناک معنی این که دختر 9 ساله یا 8 ساله میتونه ازدواج کنه، معنیش که پیرمرد 8 تا ساله یا 60 ساله بدیم اینه باش این ازدواج، معنیش این نیست. برای ولیش، ولی دختر باید مصلحت دختر رو رعایت کنه. خلاص اگر هم چه ازدواجی صورت گرفت که دختر 8 ساله رو دادن به پسر 14 15 ساله هم به ازدواج لا يجوز له ان يدخل بها قبل التسع فان دخل بها قبل بعد ان اكملت التسع فقد بلغت. که اینجا دارد که اذا تزوجت فقد انقطع، ظاهرا نکتهش اینه اذا تزوجت، این تزوجت و دخل بها انقطع، چون اگه دخول حاصل شد این خود بلوغ مرأه را میرساند و چون بالغ حساب میشود،
چون تونست مورد دخول واقع بشه یعنی بالغ شد، بالغ
یعنی بلوغ. خود بلوغ دو علت دارد، بلوغ زن یکی حیض دیدن، یکی هم دخول به ها. البته علت سیومی هست که اکملت 13 سالگی را، اکمال اتمام 13 سالگی اونم هست. منتها این که میگیم ما 9 سنین اکمال 9 حد بلوغ شرعی نیست به ماهیت 9، اکمال 9 حد جواز دخول به هاست. فإذا دخل بها وهي قد أكملت 9 سنين را فهي بالغة. خلاص این اذا تزوجت فقد انقطع عمل كلاسيه انها، ظاهرا شده به این نکته باشد، یعنی اگر ازدواج کرده بلا 9 ساله باشه
و شرعیه که هم 9 سالگی واجب میشه،
تکالیف شرعیه با بلوغ واجب میشه. حالا اگر 9 ساله بود و دخل بها ازدواج کرده، دخل بها برای تکالیف انجام، اگر نلم یدخل بها این باید صبر کنه تا وقتی حیض بشه، اگه حیض دید خون حیض، یا اذا اکملت 13 سالگی را نخ تکلیف شده متوجه او خواهد شد. آره این رو ما بحثشم کردیم، یعنی خیلی هم روایت در این مسئله به نظر ما روشنند، یعنی این اون حرفی نیست که الان من بعضی یا همچه دیمی میگن که مثلا دختر باید 13 سال، همینجوری اینجوری نی، نه 9 سنین هم ممکن است موجب بلوغ دختر بشه، منتها بلوغ دختر به 9 یا به اکمال 9 مشروط به دخول به هاست. ان دخل بها وهي قد اكملت 9 فقد بلغت. نظام مسئله اکمال 9 شرط جواز دخول است، اونخ با این دخول بلوغ هم حاصل خواهد شد. خلاصه بهرحال این روایت شاهد بر مالکیت دختری است که، یعنی مالکیت کودک است، بلکه کلم یبلغ سلام روایت دیگر آیا الله خدا انشاءالله قبول کنند. ما بحثمون منتقل شد به مالکیت کودک، از مالکیت زنان به بخش دوم از بحث منتقل شد. که مالکیت کودک بشه، در مالکیت کودک بحثمون در اصل جواز تملک کودکان است که آیاتی رو در این رابطه خوندیم، آیات مثلا مربوط به یتیم، تقرب مال یتیم و امثال اینا که دال بر مالکیت بود. حالا در روایت در این بحث میکنه، اولین روایت همین صحیحه عیسی بن قاسم بود که سألتو عن الیتیمت مدا یتبع علیه مالو، قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع. شاید هم بشد کنجری خون اذا علمت انها لا تفسد ولا تضیع. روایت لا تفسد ولا تضیع، یعنی اگه معلوم شد که رشد مالی دارد، یعنی عقل اقتصادیش کامل شده که مال رو اگه بشتدن در مال تصرفات غیر عقلایی انجام نمید. گاهی هستند خیلی آدم خیلی بزرگ هم هستند، سنشان بالاست، اما رشد عقلی ند، سفیه هند. خب روایت دوم حدیث 4 از همین باب، باب 45 از ابواب الوصایا. این حدیثی که خوندیم حدیث اول از این باب بود. حدیث دیگری که می‌خوانیم حدیث 4 از همین باب. اینجا مرحوم صدوق نقل می‌کند و قال ابو عبدالله علیه السلام اذا بلغت الجاریه 9 سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها. از این روایت و امثال اینا استفاده کردن که 9 سنین حد بلوغ است، که ما گفته ایم که نه، 9 سنین حد جواز دخول در مرء است. فاذا دخل بها بلغت. و این روایت امثال این روایت مقید می شود به روایت دیگری که شرط دخول در اونها آمده. خب این هم میفهمد که جاز امرها فی مالها، معلوم شه دختر مالها که گفتن یعنی پس متملک میشه، مالکیت مال. حدیث دیگر حدیث 1 از باب 47 است. محمد بن علی بن حسین به اسنادی احمد بن محمد بن عیسی عن سعد بن اسماعیل عن ابیه قال سألت الرضا علیه السلام عن وصی ایتام یدرک ایتامو. کسی است که وصی است، وصی چند یتیم است، یتیما به بلوغ میرسند، به حد بلوغ، یدرک ایتام فيعرض عليهم ان ياخذوا الذي لهم. و وقتی به حد بلوغ رسیدن مالشون رو بهونه عرضه میکنه که بیاد مالتون رو بگیرید، تحویل بگیرید. فيعبون عليه، میگن نمیخوام، باشه میشه خودت مال. كيف يصنع، چیکار کنه این وصی؟ قال يرد عليهم ويكرههم عليه. مال رو بهونه پس میده، بلکه به زور هم که شده باید مال رو به اونها تحویل میده. به هر حال خب این روایت روشن است که دلالت بر هم مالکیت ایتام دارد، ایتامی که امروز به حد بلوغ هم نرسیدن مالکن، ولی وقتی به حد بلوغ رسیدن باید مال رو به اونها تحویل داد، نه اینکه قبل از بلوغ مالک نیستند، قبل از بلوغ مالکن. منطقه امانت دست بسیس یا دست بریگش یا دست بریگون. وقتی که به درجه بلوغ رسید دیگه باید مال رو وصی به خود تحویل میدهد.
لازمه که بعد از بلوغ گزارشی هم اون ولی یا وصی بده که ما این کار رو که تا الان کردیم؟
نه، گزارش لازم نیست، همین که وصی به وصی به خودش عمل کرده باشد کفایت میکنه. وصی اینجا موظف نیست که بگه من چه کردم چه نکردم، چون هر چی کرده از حق او بوده، مگر اینکه برخلاف غبطه یتیم عمل کرده باشد که اینجا اگر خلاف غبطه، نه این خلاف غبطه کرده باشد تصرفش نافذ نیست. بله، مگر اینکه حالا اجازه بدهند، یا اگر هم اجازه ندن باید او باید ضامن از خلاصه آیه کریمی که ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا این نشونده این است که ضامن است بسی اگر تصرفی در اموال یتیم کرد بدون اجازه یتیم بدون غبطه یتیم. این خلاصه این هم یه نمونه ای از روایات باب بود. البته روایت بیش از این است. روایت مربوطه به غلام اذا بلغ الغلام 10 سنین داریم که جازت وصیته اصلا. این رو بعد بحث میکنیم که نه تنها کودک مالک است بلکه در بعضی از موارد حق تصرف هم دارد، حالا در یک حدودی، من جمله این که اگر مثلا اذا بلغ الغلام 10 سنین جازت وصیته میتونه وصیت به مال کنه. خب این نوعی تصرف در مال است. خب این مدارات التزامی کاشف از مالکیت غلام است. احادیثی در این باب زیاد است. در باب 44 وصایا حدیث شماره 3 و 4 و 6 و 7 و اینا، این احادیث همه مضمونشون همینه که اذا بلغ الغلام 10 سنین جازت وصیته، جازت تصرف، بعضی از تصرفات مالیش جایز خواهد بود، جازت صدقته، میتونه صدقه بده. این تصرفات از وصی، از صبی، از صبیی که لم یبلغ جایز است، به مجرد اینکه 10 ساله بشود، با اینکه هنوز بلوغ شرعی یا بلوغ جنسی پیدا نکرده، اما با اینکه بلوغ جنسی پیدا نکرده است، چون به درجه 10 سالگی که برسد میتواند، اگر خب به هر حال تو بازار بوده، مثلا آشناست با معاملات و اینا، بعضی از معاملات، بعضی تصرفات مثل صدقه، مثل وصیت در حدود معینه این که شارع معین کرده است میتواند تصرف کند، که بازم این روایت داله بر تملک صبی، تملک کودک است، بلکه افزون بران جاد بر جواز تصرف هست. کار این بعض از تصرف رو بعدن بحث میکنیم که حدودش رو باید معین کنیم. پس انتهینا از این روایات و آیاتی که متعرض شدیم که در اسلام کودک مالک، البته کودک اگر به دنیا آمد مالک میشه، قبل از اینکه کودک به دنیا بیاد مدام که جنینه مالک نمیشه، ولی مانع میشه. یعنی چه مانع میشه؟ یعنی اگر کسی، اگر زنی حامله است، پدر این، یعنی زن، شوهر این زن از دنیا رفت و از زن جنینی در رحم دارد، این جنین مانع از این میشود که اموال رو تقسیم کنند قبل از ولادتش، تا معلوم میشه که وقتی اگه زنده به دنیا آمد نقد تقسیم میکنن اموال رو و به او برای او سهمی قائل میشن، که این هم خود نشون دهنده مالکیت کودک است که چون مانع از ارث دیگران میشود. مثلا فرض کنید که اگر زن بخواد ارث ببره، اگه این بچه دنیا سالم به دنیا بیاد، اگه فرض کردیم که شوهرش غیر از این بچه بچه‌ای نداره، اگه این بچه سالم به دنیا بیاد 1/8 سهم زنه، اگه این بچه سالم به دنیا نیاد 1/4 سهم زن می شود. ولی لذاست که منتظر میموند که این بچه سالم به دنیا بیاد، اگه سالم به دنیا اومد اون وقت سهم زن رو معین می کنه. سهم واقعی برای هم همین طوری است. برحال این بچه اگر به دنیا اومد، اگه مثلا پسر بود با سایر پسران، یعنی با سایر برادراش سهیم میشه و سهمی هم خودش خواهد گرفت، اگر دختر بود سهم دختران رو میگیره. و لذاست که منتظر میمانند که این حمل به دنیا بیاد، وقتی به دنیا آمد وقت تقسیم ترکه میکنه. خب این هم نشون دهنده این است که بنابراین کودک از همون بعد به تولد مالک خواهد شد، از قبل از تولدم مانع تملک دیگران خواهد شد نسبت به سهم الارث، تا وقتی که معلوم میشه که زنده به دنیا میاد تا سهمش را ببرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.